بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاصدین الظالمین. استعذار دارید که گفتگوی ما رسید به تنبیه چهارم. تنبیه چهارم کمی زیاد هست اگر کم شد. تنبیه چهارم عرض کردم با این عنوان شناخته میشه، کم نشد، که اگر یکی از یک چیزی، یک کالایی، دستی، لباسی ملاقات کرد با برخی از اطراف شبهه در علم اجمالی به نجاست، آیا لازم از ملاقی پرهیز بشه یا نه؟ مثال رایجش که از خود ما بارها سوال کردن مردم، البته بیشتر هم طلبه ها سوال میکنن که رسائل میخونن و کفایه، که ما داخل منزل مثلا فرشی داریم، یه جاش نجسه، نمیدونیم کجا هست. حالا پای تر گذاشتیم روی این فرش، آیا پای ما نجسه؟ یعنی مفروض است که باید از فرش اجتناب کرد، ولی از پا چطور؟ که ملاقی یکی از اطراف شبهه است. پا همه جای فرش نگذاشته، اگه بذاره همه جای فرش که میشه ملاقی همه اطراف و دیگه بحث نداره، که ملاقی بعض الاطراف. یه دو سه جای فرش رو پا گذاشته رد شده، آیا باید پاش آب بکشه یا نه؟ ملاحظه کردید دوستانی که روز چهارشنبه بودید، جناب آقای آخوند، سه صورت تصور کرد. صورت اول حاصلش این شد که از ملاقی لازم نیست، ولی از ملاقا و سایر اطراف شبهه باید پرهیز بشه. من دیگه اونا رو تکرار نمی کنم. صورت دوم عجیب و غریب این بود که از ملاقی و سایر اطراف باید پرهیز بشه، ولی از ملاقا لازم نیست، با اینکه اگرم ملاقی پرهیز داره به خاطر ملاقات ها، ولی در عین حال از ملاقا لازم نیست. مثل اینکه ملاقا خارج از اطرافه، یعنی خارج از ابتلا هست. مثال زد دیگه، لازم نیست، ولی از ملاقی و سایر اطراف لازمه. گاهی میگن زیادی فر بر اس، بعد میگن نمیشه زیادی فر بر اس. گاهی وقتا اینا میشه مثالای نقضی باشه، البته بحث علمی نداره ها، ولی حداقل برای هو کردن و برای گرم کردن صحنه خوبه. نخه ما داریم جایی که زیادی فر بر اصل ملاقی، که به خاطر ملاقات اگرم اجتناب داره به خاطر ملاقاته، ولی ملاقا که سبب بوده، علت بوده، لازم نیست ازش اجتناب بشه، ولی ملاقی لازمه. صورت سوم دوستان ماند که نتونستیم توضیح بدیم. صورت سوم در نگاه اول البته خیلی ساده است، ولی بعدن عرض میکنم محضرتون که قابل گفتگوی جدیه. صورت سوم اینه که هم از ملاقی هم از ملاقا و هم عدل ملاقا، از همه اجتناب لازمه. کجا؟ اونجایی که شما علم اجمالی دارید، ببخشید، شما دو تا ضعف دارید، ضمناً دستتون، دهانتون، لباستون با یکی از این اطراف ملاقات میکنه، بعد علم اجمالی پیدا میشه. انسان خبر از نجاست ظرف ها نداره، فکر میکنه دوتا ظرف ها پاکه، حتی به یکی هم دست میزنه، بله. بعد شهادت بیانه داره یا علم اجمالی پیدا میکنه. حالا بحث علم اجمالیه، شهادت بیانه رو بذارید کنار. علم اجمالی پیدا میکنه که از این دوتا ظرف یکی نجس بوده، ضمناً دستش ملاقات با یکی از ظرف ها پیدا کرده، تازه علم اجمالی پیدا میشه. مرحوم آقای آخوند دوستان معتقده اینجا از همون اول علم اجمالی سزلیه، یعنی اینجا اینطوریه که علم اجمالی داره یا دستش و ملاقا نجسه یا اون یکی نجسه، اینطوری میشه دیگه. یعنی از اول میگه که از این سه تا یا دو تاش نجسه که ملاقی و ملاقا باشه، یا اون یکی نجسه. خب علم اجمالی حال تازه تشکیل شده، از اولم خورده به این سزل. قبول داریم ملاقی و ملاقا سبب و مسببه، ولی چون علم اجمالی اینطور تعلق گرفته، باید خلاص از این نجاست این وسط خلاص بشه. کی هست که از این نجاست خلاص میشه؟ وقتی از هر سه پرهیز کنه. حالا بگو از ملاقی و ملاقا پرهیز کنه، فایده ای نداره. پس صورت سوم ملاقات از هر سه. اگر دوستان دقت کنید در این سه صورت همه جا از عدل ملاقا اجتناب لازم بود، اینطور شد دیگه. اون که معلومه، اون خب بحث نداره که اون عدل ملاقا باید پرهیز بشه، منتها در یک صورت از ملاقی لازم نبود ولی از ملاقا لازم بود، صورت اول. در یک صورت عکس صورت اول، از ملاقا لازم نبود ولی از ملاقی لازم بود. در صورت آخر از هر دو لازمه. ضمناً صورتی هم نداریم که از هیچ کدام لازم نباشه. خب این که معلومه دیگه، چون بالاخره این دوتا عدل علم اجمالی هستن یکیشون دیگه. پس این که از عدل ملاقا لازمه بحثی نیست، این که از یکی از این دو باید اجتناب کرد مگر فرض رو عوض کنیم، اون یک چیز دیگه است، و الا از یکیش لازمه. در یک صورت از هر دو، در یک صورت از ملاقی، در یک صورت از ملاقا. خیلی راحت سه صورت آقای آخوند شفاف و روشن و به قول معروف با آغازی روشن با انجامی روشنتر تمام شده. خب ببینید در اینجا به حسب روالی که ما داریم استعذار دارید، باید بریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم چی بود؟ بعد از اینکه از کفایه خلاص می شدیم، نقد و بررسی، حالا همین فرمایش آقای آخوند و تتبع. من به شما عرض بکنم ما قبلا گاهی از کفایه که نقد می کردیم، یکی دو روزم خود کفایه رو نقد می کردیم، اشکال شده، مثلا اشکال جواب داده شده، ولی اخیراً ما میام ادغام کردیم این کار رو تحت عنوان تتبع، چون بالاخره وقتی میخوام نقد کنیم آقای آخوند رو، حالا یه نقدای جزئی، من خیلی وقت رو صلاح نمیبینم صرف نقدای جزئی بشه، نقدای اساسی که مثلا یه نظر دیگه ای رو میخواد ارائه بده، یه بنیان دیگری میخواد در مسئله تأسیس بکنه، این خودش میشه تتبع دیگه. ولذا صفحه 845 رو اگر نگاه کنید دارید که صفحه رو ولی نوشتیم تتبع و نقد و بررسی، تتبع نقد و بررسی، یعنی هم داریم سایر اقوال رو رصد میکنیم ولی دیگران، هم فرمایش آقای آخوند رو نقد و بررسی میکنیم. خود به خود نقد و بررسی میشه، نقاط قوتش نقاط ضعفش معلوم میشه. البته اگر جایی لازم بود در ادامه که احتمالاً پس فردا اینجور باشه، البته لازم باشه آقای آخوند رو هم مستقلن فرمایشش رو نقد میکنه. من دوستان چند تا نکته عرض بکنم بعد وارد تتبع بشه. نکته اول اینه که در مسئله اختلاف اقوال شدیده، یعنی به این معنا که از قولی که از دو قولی که علی طرف نقیض داریم تا تفصیل، مثلا بعضی از بزرگان، از اینم به شما عرض بکنم دوستان که این مسئله همینطور که در اصول مطرحه در فقه هم مطرحه، ولذا در کتب فقهی هم مسئله حضور داره. این تنبیه چهارم، فکر نکنید مثلا در این دورانهای اخیر در کتب اصولی، خیلی بیش از 1000 سال قبل تو کلمات انسان نگاه میکنه اصلا این بحث بوده که ملاقی شبهه نجاست ملاقیش نجسه یا نه، و اگر نجسه به چه بیان به چه دلیل نجسه. گوش میکنی؟ کار به علم اجمالی نداره ها، اصلا ملاقی نجس باشه چرا به چه دلیل. از همونجا دیگه این بحث اومده. البته در قالب ملاقی احد الاطراف شبهه محصوره البته قدری جدیده، قدری جدیده. بعضی معتقدن اصلا ملاقی شبهه به خصوص در همین علم اجمالی اجتناب لازم نیست ازش. برخی معتقدن مطلقا باید اجتناب کرد. البته برخی هم مثل آقای آخوند تفصیل دادن. البته تفصیل هم فقط مثل آقای آخوند نیست، مثلا شیخ انصاری هم یه نوع تفصیل میده، اما تفصیلش با تفصیل آقای آخوند فرق میکنه که حالا اگر انشاءالله رسیدیم عرض میکنم، نرسیدیم که نمیرسیم، فردا عرض میکنم براتون. خب این خودش یه نکته. پس در مسئله اقوالیه که قول آقای آخون یکی از اقواله. راجع به فرمایش آقای آخون به شدت و در حد وسیع مورد نقض ابرام قرار گرفته، و جالب اینه که دو دفعه بعضی ها نقد و نقد کردن. مثلا مرحوم نائینی دو سه اشکال اساسی بر آقای آخوند داره تو این بحث. مرحوم آقای روحانی که بعد اومده خواسته از اشکالات آقای نائینی جواب بده و در اون ساحت ها از آقای آخوند دفاع کنه. حال اینا رو عرض میکنم براتون دوستان، اگر خواستید آدرسم که دادیم کار شما رو قدری کم کردیم، خواستید مراجعه کنید. عرض کردم اون نقدای اساسی شما هم وارد میشیم چون جزء نظرها قرار میگیره، ولی قول نمیدم من حالا همه نقد و نقد نقد و بعد حتما نقد نقد نقدم، چون بالاخره ما نقلش کنیم یه جایی شما میخوایم یه دستکاری کنیم این دیگه تسلسل میشه. خودتون خواستید مراجعه کنید. مثلا به شما بگم قدری آسون نیست. فکر نکنید با یک نظر ابتدایی، مثلا بزرگانی که در اصول ایستاده بر قله هستن به زعم ما. گاهی ابراز کردن که ما در دور سابق یه چیز گفتیم، در این دور یه چیز دیگه میگیم. و خب اگر این اساس بعضی از فتاوا هم شده باشه که شده، قاعدتاً میدونید چقدر تفاوت میکنه فتوا. ولذا قدری عجله نکنیم، گرچه نباید وقت سوخته بشه، ولی بالاخره تا حدی که میطلبد دقت بشه که مثلا دیگه یه جوری ما به یه تصمیم برسیم که بعداً دو دفعه عوض نشه. اگر بشه، اگرم نشد که نشد. ولذا من با این مقدمات که در مسئله اقوالیه، اختلاف نظرها جدیه، کلام آقای آخوندم به شدت محل بحث و گفتگو واقع شده، تصمیم گرفتنم آسون نیست، اینو قبول کنیم. ولذا بعضی از آقایان دو قولی شدن، اگه سه قولی نشده باشن، از بعد از این مقدمات و روزخانی ها وارد بحث میشه. من امروز دوستان ترجیح میدم، حالا این تتمه وقتی که داریم، تحت عنوان گستره مسئله، یه قدری کار جدیدیه ولی بسیار لازمه، گستره مسئله توضیح که بدم متوجه میشید لزومش رو و اصلا منظور من از گستره مسئله چیه. ببینید، ما در تنبیه چهارم به اصطلاح دنبال چی هستیم؟ الان از شما سوال کنم، این تنبیه چهارم که به نظرم در رسائلم تنبیه چهارمه، چون مثل همه دیگه، شیخ هم تنبیهات داره بعد از اقل و اکثر، به نظرم اونم تنبیه چهارمه. در این تنبیه چهارم ما دنبال چی هستیم؟ من یادم هست اون وقتی که رسائل میخوندیم، کفایه میخوندیم، بعدم که این قسمت رو خدمت بعضی از اساتید بودیم در خارج، اونا تحت عنوان همینی که ما عنوان زدیم، ما حکم ملاقی یکی از اطراف شبهه. حالا البته من محصوره رو نگفتم، بعضی که محصوره رو آوردن، احد الاطراف شبهه محصوره، من نیاوردم که خواستیم کسانی که فرق نمیذارن بین محصوره و غیر محصوره اونا هم تو صحنه بحث باشن، مثل آقای آخوند. آقای آخوند الان تو صحنه هست ولی فرق نمیذاره بین محصور و غیر محصور، خواستم اینا هم باشن دیگه، ولی زای کلمه محصوره رو نیاوردیم. ولی در این که بحث تنبیه چهارم راجع به ملاقی یکی از اطراف شبهه، من باز اینجا اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث برگه بشیم، ببینید این که هی میگیم احد الاطراف، احد الاطراف، منظور یک طرف نیستا. حالا اگر پای انسان دو جا یا سه جای فرش ملاقات کنه، بله، یعنی مثلا فرش رو فرض کنید 100 تا طرف داره، مثلا 100 قسمت کنی، یه قسمتش نجسه، دو قسمتش نجسه، پای ما 3-4 جای فرش قرار بگیره، الان پای من که ملاقات با احد الاطراف نکرده، ملاقات با 3-4 تا. منظور اینه، ببینید، با همه اطراف ملاقات نکنه. لذا بگیم احد الاطراف او اکثر، البته به گونه ای که با همه اطراف برخورد نکنه. به نظر شما این عنوان دقیقه یا بازم باید دقیق ترش کنیم؟ این دقت کنید ها، میخوام عنوان بس روشن بشه، این کافیه یا نه اینو بگیم؟ چون یکی از اطراف که لازم نیست، حالا دو جا سه جا ملاقات کنه. بگیم منظور همه اطراف و ملاقات نکنه، چون اگر همه اطراف و ملاقات کنه که گفتیم دو سه روز قبل اون که اصلا بحث نداره که. ولی ببینید به شما بگم اینم با دقت نیست. خدا رحمت کنه قدما بزرگان رو، گذشتگان رو، خیلی تو طرح بحث دقت نمی کردن، می گفتن روشن بشه بقیهش روشنه، ولی نه، این برای کسی که میخواد وارد شه خیلی مهمه. ببینید، می دونید دقیقا باید چی بگیم؟ باید اینجور بگیم، مثلا در مثال، حالا فرش رو بذارید کنار، در مثال ظرف، در مثال ظرف اگر 10 ظرف داریم که 2 از اینها نجسه، بعد دست من ملاقات کنه با یکی از این 10، خب این که محل بحث، این محل بحث، یک ملاقات کنه با هر 10، گفتیم این محل بحث نیست. اگر ملاقات کنه با 9، محل بحث یا نه؟ بازم نیست. بله، چون بالاخره یقین داریم، بگید آقا، چون اگه با 9 ملاقات کرد فوقش 8 اول پاک باشه، بالاخره یکی از اینا نجس بوده، چون گفتیم 10 2 نجسه. پس ببینید ملاقی با احد الاطراف لازم نیست، ملاقی با همه اطراف هم از محل بحث خارجه. ملاقات نباید بیشتر از مقدار علم اجمالی باشه. حالا اگر فرض کنه از این 10 3 نجس بود، دست من ملاقات کرد با 6، با 7 محل بحثه، ولی اگر ملاقات کرد با 8، با 9، مثل صورتی که با همه اطراف ملاقات کنه، این صورت هم از محل بحث خارجه. پس این دقت ها که شد، برگردیم ببینید ظاهر کفایه و تلقی عمومی اینه که این مسئله مال ملاقیه. حالا بگید احد الاطراف، اگر از این به بعد من میگم احد الاطراف معلوم منظورم چیه، در علم اجمالی به نجاست. ولی به شما عرض بکنم دوستان، دقت کنید، مسئله خیلی عام‌تر از این هاست و من عرض بکنم تعجب میکنم مثل آقای آخوند که چطور به خاطر تلخیص اصول، چون میخواسته کفایت الاصول بنویسه، چطور اینجا رو مسئله رو مسله کرده ایشون. این تعبیر تعبیر تندی هستا، گویا دست و پاشو زده، یه تکش آورده. ببینید، میدونید مسئله چیه؟ در واقع مسئله اینه که ما وقتی علم تفصیلی پیدا میکنیم یه جایی، خب یه آثاری مترتب میشه، درسته؟ آیا علم اجمالی در همه آثار مثل علم تفصیلیه یا نه؟ مثل علم تفصیلیه یا نه؟ ببینید اگر 2 ظرفه، طرف یقین داره یکی شرابه، یکیش هم آب زمزم و حلاله، خب اینجا چه کار باید بکنه؟ مطابق علم اجمالی باید از هر دو اجتناب کنه، درسته؟ خب حالا اگر یکی رو نوشید، آیا دهانش نجسه یا نه؟ یا شراب یکی از اینا ریخ رو لباس ما، آیا باید لباس رو تطهیر کنیم بنابراین که شراب نجس باشه؟ آیا باید تطهیر کنیم یا نه؟ خب این یه بحث. حالا اگر کسی یکی از این اطراف رو نوشید، ما هم با چشممون دیدیم، ما هم قاضی هستیم، علم قاضی هم که حجته، آیا باید شلاقش بزنن یا نه؟ بحث دیگه. اگر علم تفصیلی بود که شرابه شلاق میخورد یا نمیخورد، بله شلاقش میزدن دیگه، 80 ضرب شلاق بهش میزدن. حالا که احد الاطراف شبهه رو نوشیده در علم اجمالی به شراب، آیا مثل علم تفصیلیست یا نه؟ ببینید این مثلا جزء بحث ماست، در حالی که مطابق اون عنوانی که قبلا دادیم این بحث دیگه جا، چون فقط در علم اجمالی به نجاست بحث بردیم دیگه. یه مثلا همین مثال، اگر علم اجمالی در یکی از این دوتا آب یکی شرابه میتونه یکی از اینا رو بفروشه یا نه؟ هر دو رو نمیتونه بفروشه. چرا نمیتونه بفروشه؟ چون قطعا یکی شرابه دیگه، شرابم که فروشش درست نیست. اما اگر یکی رو بفروشه، مثل دو مغازه که یقین داره یکیش وقفه نمیدونه کدامه، میتونه یکی از این مغازه ها رو بفروشه؟ اگر فروخ صحیحه، ثمنش چه حکمی داره؟ خب اینطور که آقای آخوند مثلا مطرح کرد، تحمل اینا رو داره؟ ایشون فقط بحث برد تو ملاقی، و اصلا اینجا بحث ملاقات نیست که، چیزی با چیزی ملاقات نکرده. ولی خب شما که میگید در علم اجمالی اجتناب لازمه، نباید در اصول این بحث بشه؟ اگر دو تا مغازه هست، خب یقین داره یکیش وقفه، میتونه یکیشو اجاره بده یا نه؟ اجاره، پولش هم بگیره. اجاره دادن احد الطرفین یا احد الاطراف علم اجمالی به قصبیت، به وقفیت درسته یا درست نیست؟ آیا اصالت و صحه جاری میشه، اصالت و فساد جاری میشه؟ اگر علم تفصیلی بود بفرمایید، نمیشد اجاره بدی؟ وقف که نمیشه اجاره داد، بله، مگر جهت وقف جوری باشه که بشه اجاره بدی، و الا اجاره وقف در جایی که باید موقوفون علیه مجانی بهره ببره درست نیست. خب حالا اینجا میخواد اجاره بده، اجاره داده احد الاطراف رو، میشه یا نمیشه؟ فرض کنید در باب درخت، اگر یقین کنه درختان این منطقه بخشش وقفه، از این مثلا 100 تا درخت گردو، اون صاحبش 10 تاش رو وقف مثلا روضه‌خوانی کرده، میوه‌هاش رو مشخصاً، حالا گفته باشه 10 تا از این 100 تا، اون حالا درست باشه یا نباشه کار نداره، نه، بعضی از درخت های این مزرعه وقفه، حالا کدامش معلوم نیست از این باغ، ایشون میتونه بعض الاطراف رو اجاره بده، میوه هاش رو، یا میوه هاش رو بفروشه یا نه؟ اگر علم تفصیلی بود بفرمایید نمیشد. حالا که علم اجمالیه، چطور شما میگید چون علم اجمالی داری از همه پرهیز بشه؟ آیا حالا میتونه اجاره بده یا نه؟ ببینید به نظر شما با این دقت اگر خواسته باشیم عنوان بدیم، تنبیه چهارم رو باید چه عنوانی بدیم؟ ممکنه به ذهنتون بیاد که اینجوری عنوان بدیم، من اینو میگم شما رو کلاس رو امتحان کنیم، با من یاری کنیم. اگر کسی اینجور بگه، بگه آیا چنان که با علم تفصیلی مثلا به حرمت همه آثار بار میشد، چون علمم میدونید که مثل اصل عملی نیست که نمیدونم فلان لازم مترتب بشه فلان لازم نشه، بله همه لوازم مترتب میشه. حالا شما بگید لوازم شرعی بی واسطه با واسطه، اینجوری بگیم دیگه، آیا چنان که در علم اجمالی در علم تفصیلی همه آثار مترتب میشد و لذا اون طرف رو شلاقش میزدن، اونجا رو نمیشد اجاره داد، نمیشد فروخت، نمیشد نمیشد، آیا در علم اجمالی هم همه آثار مترتب میشه یا نه؟ اگر اینجور بگیم ببینید قدری مسامحه داره، چون اگر فرض کردید همه آثار، بله خب اگر فرض کرده همه آثار که دیگه معلومه اثر دیگه، باید اینجور بگیم، بگیم همه آثاری که در علم تفصیلی مترتب میشد اینجا مترتب میشه، یا بعضی از آثار مترتب میشه و بعضی از آثار اصلا آثار علم اجمالی نیست. میخوام بگم نگید اثر هست ولی مترتب نمیشه. خب اگر اثر هست که بگید آقا مترتب میشه، اینجوری بگیم، بگیم اصلا اثر هست یا نیست. مثلا همچنان که اجرای حد بر شارب خمر در علم تفصیلی از آثار شرب خمره، آیا در علم اجمالی هم از آثار شربه؟ یعنی شرب خمر معلومه به اجمال اینطور میشه، اجرای حد داره یا نداره؟ بطلان بیت داره یا نداره؟ بطلان اجاره داره در مثل درخت و خانه یا نداره؟ آقا دیدید؟ ولذا یک بار داتون باشه تنبیه چهارم رو برگشتیم، یادتون هست که چهارشنبه بود دوشنبه بود کی بود، یه بار برگشتیم عنوان تنبیه چهارم رو درست کردیم، حالا یه بار دیگه باید برگردیم عنوان رو موسعش کنیم. حالا دیدید دوستان این بحث چقدر بحث زنده است واقعا، تا وقتی که تو بحث نجاسات بود و ملاقی خب فقط تو همون محدوده، ولی خب دیدید که خیلی مفصل شد. البته به شما بگم عمده بحث علما فقط تو همون ملاقی و ملاقا برگزار شده، به همین خاطرم این ذهنیت پیش اومده که تنبیه چهارم مثل آقای آخوند که الغا کرده، من معتقدم ایشون خیلی تو این قضیه نقش داشته، چون مرحوم شیخ حداقل اولش که میخواد وارد بشه تنبیه چهارم رو تحت عنوان ملاقی و ملاقا نمیاره. گوش میکنید، ایشون خیلی تلگرافی، برگه رو ببینید، برگه رو دارید، خیلی تلگرافی یه اشارهی میکنه که آیا آثار در مورد حال فردا من مفصلش براتون نقل میکنم مترتب میشه یا نه، بعد میاد رو ملاقی و ملاقا، ولی آقای آخون از اول میاد روی ملاقی و ملاقا پیاده میکنه. فردا دوستان برگه رو دارید، پیش مطالعه کنید، با مرحوم شیخ ناعیمی صحبت دارید.